بسم الله الرحمن الرحیم. 15/10/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. نعم لو اريد اثبات عدم الحكم امكن اثباته باستصحاب عدمه، لكن المقصود من استصحابه ليس الا ترتيب آثار عدم الحكم و ليس الا عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان الشرع. بحث در مورد این بود که مرحوم شیخ فرمودن حکم عقلی استصحاب نمی شود. بعضی ها آمدند حکم عقلی را استصحاب کردند. 4 مورد را مرحوم شیخ در این ارتباط ذکر کردند. 2 مورد آخری استصحاب براءت از تکلیف بود و استصحاب اشتغال به تکلیف بود، درسته؟ برای اولی که استصحاب براءت از تکلیف بود مثالی زد. قبل از این که این مثال اولی رو تمام کنیم دیگه وقت تمام شد. عرض کنم خدمت شما، مثال برای اولی که استصحاب براءت از تکلیف بود این بود که قبل از این که شریعت بیاد طرف یقین داشت به براءت از احکامی مثل صوم، مثل وجوب دعا عند رؤیت الهلال، مثل وجوب غسل، امثال اینها، درست شد؟ قبل از اینکه شریعت بیاد ما اینها را یقین داشتیم. شریعت آمد یک سری احکام را گفت، مثلا گفت وجوب صوم را، وجوب صلات را، ولی یک سری از احکام برای ما مشکوک هستند، مثل وجوب غسل جمعه، مثل وجوب دعا عند رؤیت الهلال، درسته؟ گفتن همون طوری که قبل از شرع ما بری و تکلیف بودیم الان شک میکنیم بری و تکلیف هستیم یا نیستیم، استصحاب میکنیم براءت از تکلیف را، لذا نما چیز غسل جمعه بر ما واجب نیست، دعا عند رؤیت الهلال بر ما واجب نیست. تا اینجا این درس گذشته بود. درس امروز این است که بله، خب این اصل مسئله بود که استصحاب کرده بودن براءت را. مرحوم شیخ فرمودن که این استصحاب لازم نیست. چرا؟ به خاطر این که وقتی قبل از شریعت عقل میگه تکلیفی نیست چون بیانی نیست. عقاب بلا بیان چیه؟ قبیحه. دقیقا بعد از شرع که ما شک میکنیم همین عقل، حکم عقل موجوده. قبل از شریعت عقل میگوید تو تکلیفی نداری. چرا؟ چون عقاب بلا بیان چیه؟ قبیحه، پس تکلیفی تو نداری. بعد از شرع راجع به فلان حکم که شک میکنیم بازم همون حکم عقل موجود است، میگه تو نسبت به اون حکم بری و ذمه هستی. چرا؟ چون عقاب بلا بیان قبیح است. چی؟ نه 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 نه، باید یقین داشته باشی که چیز هستی، مشغول ذمه هستی. تا زمانی که یقین به شغل ذمه نداشتی عقل هی حکم به براءت از ذمه میکند. وقتی که عقل قبل از اسلام حکم به براءت ذمه بکند، بعد از اسلام هم حکم به براءت ذمه بکند، پس نیازی به استصحاب براءت ذمه ما نداریم، استصحاب لازم نیست جاری بشود. نعم درس امروز، بله، در اینجایی که ما مکلف هستیم یا نیستیم بعد از اسلام، قبل از اسلام که حکم به عقل حکم به براءت ذمه میکرد قبل از اسلام، درسته؟ اما بعد از اسلام، بعد از اسلام میگیم دقیقا همون عقل هم باز حکم به براءت ذمه میکند، ولی ما قبل از اسلام علاوه بر اینکه عقل حکم به براءت ذمه میکند، یک عدم ازلی هم داریم. تا اسلام نیامده تکلیفی برای ما وجود نداشته، میشه عدم ازلی. بعد از اینکه اسلام آمد شک میکنیم اون عدم ازلی رفت یا هنوز وجود دارد، استصحاب میکنیم اون عدم ازلی را. پس از استصحاب براءت ما استفاده نمیکنیم، بلکه حکم عقل به براءت رو عرض کنم اجرا میکنیم. بله از استصحاب عدم ازلی میتونیم استفاده کنیم. قبل از اینکه شریعت بیاد عدم ازلی به تکالیف بود، بعد از اینکه شریعت آمد شک میکنیم همچنان عدم ازلی هست نسبت به تکالیف یا نه، ما استصحاب میکنیم عدم ازلی را نسبت به تکالیف. درسته؟ مرحوم شیخ وقتی این رو گفتن بعد میفرمایند که خب هدف ما از این استصحاب عدم ازلی چیه؟ مترتب کردن آثار دیگه، مترتب کردن آثاره. در اینجا باز نیازی نداریم ما به این استصحاب عدم ازلی. چرا نیازی نداریم؟ زیرا هدف که ترتیب آثار شد، آثار گاهی اوقات مترتب بر مشکوکه، گاهی آثار بر خود شک، نفس شک مترتب می شود. اگر آثار مترتب بر مشکوک باشه، خب مشکوک ما که قبلا متیقن بود الان مشکوک میشه، باید استصحاب جاری بشه. پس اگر اثر مال مشکوک بود عند شک، باید مشکوک استصحاب بشه. مثلا فرض کنید ما میخواییم نماز جماعت بخوانیم پشت سر آقا، الان عدالتش برای ما مشکوکه، دیروز عدالتش متیقن بود، الان مشکوکه. جواز اقتدا به این امام مترتب بر چیه؟ بر عدالته، باید عادل باشه تا جایز باشه. پس اثر که جواز اقتداست مترتب بر چی؟ عدالته، عدالت مشکوکه. چون دیروز یقینی بود الان شک داریم بهش، استصحاب میکنیم بقا عدالت را. پس اگر اثر و حکم مترتب بر خود مشکوک بود، استصحاب در مشکوک جریان پیدا میکند. ولی اگر چنانچه نه، اثر مال خود شک بود، وقتی اثر مال خود شک بود، حکمی که عقل قبل از شک داشت دقیقا همون حکم رو عقل عند شک هم داره، لازم نیست ما استصحاب بکنیم. در اینجا عرض کنم خدمت شما، وقتی که ما قبل از اینکه اسلام بیاد یقین داشتیم به عدم تکلیف، الان شک میکنیم به عدم تکلیف، همون عقلی که میگو عدم تکلیف الان هم میگه عدم تکلیف. دمه از این که شک کردیم، عقل خودش حکم قبلی رو اثبات میکنه، نیازی نیست که ما بخوایم عدم ازلی رو در اینجا اثبات کنیم. درسته؟ پس بنابراین فتلخص من ما ذکرنا، مثال اول برای استصحاب براءت گفتیم که براءت از تکالیف هرگز استصحاب نمیشود، چون عقلی که حکمی کرد به بری و ذمه بودن، همون عقل هم بعد از اسلام حکم به بری و ذمه میکند. درسته؟ نعم استصحاب عدم ازلی جاری می شود، ولی در این حالی که استصحاب عدم ازلی جاری می شود باز به درد ما نمی خورد. چرا؟ چون عقلی که حکم می کرد قبل از اسلام، بعد از اسلام اندشکم همون حکم می کند، نیازی به استصحاب عدم ازلی ما نداریم. علیکم بالعباره، عبارت دقت کن.
استصحاب عدم ازلی فرقش با استصحاب براءت اصلی با عدم ازلی چیه؟
عدم ازلی یعنی قبل از این که شریعت بیاد به طور کلی احکامی نبود. درسته؟ احکامی وجود نداشت، این میشه عدم ازلی. نبود احکام اسمش عدم ازلی. ولی براءت از تکلیف میگیم که قبل از اسلام ما بری و ذمه بودیم از تکالیف، درسته؟ اسلام که آمد آیا هنوز بری ذمه هستیم یا نه؟ استثنا میگه چی را؟ براءت از ذمه را. درست شد؟ اون عدم ازلی برمیگرده به اصل وجود واقعی احکام، این یکی برمیگرده به براءت ذمه ما از احکام. ملاحظه فرمودید؟ فرق ریز و دقیقی داره. ملاحظه کنید. نعم لو اريد اثبات عدم الحكم امکن اثباته، بله اگر بعد از اسلام کسی بخواد اراده بشود اثبات کنیم عدم حکم را، عدم ازلیه حکم را. همونطوری که قبل از اسلام هیچ حکمی واقعا نبود، بعد از اسلام احکام، یه سری احکام آمدن، نمیدونیم وجوب غسل جمعه آمد یا نیامد. درست شد؟ استصحاب بخوام بکنیم عدم ازلیه غسل جمعه را. بله اگر اراده بشود اثبات عدم ازلی حکم را امکن اثباته، امکان دارد اثباتش کنیم اون عدم ازلی حکم را. چطوری اثباتش کنیم؟ به استصحاب عدمه، به واسطه استصحاب عدم ازلی حکم، به واسطه استصحاب عدم ازلی حکم. ولی خب این استصحاب به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون اثر یا مال مشکوک یا مال شک. اگر مال مشکوک باشه بله مشکوک باید استصحاب بشه، مثل مثال جواز اقتدا به امام. جواز اقتدا مال عدالته، درست شد؟ خب عدالت دیروز بود، جواز اقتدا آمد، امروز عدالت مشکوکه. اگر بخوایم اقتدا جایز بشه باید عدالت را استصحاب کنیم، ولی اگر اثر مال شک بود نیاز به استصحاب ندار. مانع نفی از نوع چیه؟ مترتب شدن اثر بر خود شکه نه بر مشکوکه. ملاحظه کنید. لکن المقصود من استصحابه لیس الا ترتیب آثار عدم الحکم و لیس الا عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان شك، لكن مقصود از استصحاب این عدم ازلی حکم چیزی نیست مگر مترتب کردن آثار عدم الحکم. هدف ما از استصحاب عدم ازلی چیه؟ مترتب کردن آثار عدم الحکم. لکن مقصود از استصحاب عدم ازلی حکم چیزی نیست مگر مترتب کردن آثار عدم الحکم، و این آثار عدم الحکم چیزی نیست مگر عدم الاشتغال. آثار عدم الحکم چیه؟ همان عدم الاشتغاله، و نمی باشد آثار عدم الحکم مگر عدم الاشتغال. درست شد؟ خب این عدم الاشتغال رو حکم میگه عند شک یا نه؟ دوستان دقت کنند، این عدم الاشتغال را عقل میگوید عند شک یا نه؟ بارک الله. قبل از اینکه شرع بیاد حکم عقل میگفت تو مشغول ذمه نیستی، بعد از اینکه شرع آمد ما شک میکنیم، عقل میگه مشغول، همچنان مشغول ذمه نیستی. چرا؟ چون برای شغل ذمه باید ما علم داشته باشیم. درست شد؟ وقتی علم نبود شک بود، عقل همچنان حکم میکند به عدم اشتغال. ملاحظه کنید، میفرماد که لکن مقصود ما از این استصحاب عدم ازلی چیزی نیست مگر مترتب کردن آثار عدم الحکم، و نمی باشد آثار عدم الحکم مگر همون عدم الاشتغال. عدم الاشتغال چی چیه؟ الذي يحكم به العقل في زمان شك. عدم الاشتغال چیزیست که حکم میکند به این عدم اشتغال عقل در زمان شک، فهو من آثار شک. این عدم الاشتغال به حکم از آثار چیه؟ شکه. وقتی از آثار شک بود عقل حکم داره دیگه، دیگه نیاز به استصحاب، نیاز به استصحاب نداریم. لل مشکوک، نه عدم اشتغال مربوط به مشکوک باشه. اگر مربوط مشکوک باشه باید استصحاب بشه، ولی خب مربوط به مشکوک نیست، بلکه مال چیه؟ مال شکه. 100% بدانیم احکامی نیست، یا شک داشته باشیم در حکم عقل فرق نمی کنه، عقل در دو حالت حکم به عدم اشتغال می کنه. پس عند شک نیازی ما به استصحاب نداریم. چرا؟ چون حکم عقل است. فهو من آثار شک لل مشکوک، این عدم اشتغال از آثار شک است نه از آثار مشکوک. پس بنابراین در مثال استصحاب براءت، کسانی که براءت رو استصحاب کردن اشتباه کردن، استصحاب در براءت جریان پیدا نمی کنند، بلکه براءت از تکالیف حکم عقله. اما مثال دوم چیه؟ اشتغال به تکلیف. احسنتم، اشتغال به تکلیف. اشتغال به تکلیف به این صورتی که ما وقتی که علم اجمالی داشتیم، همیشه علم اجمالی، قبلا هم خوندیم در بحث قطع، علم اجمالی که آمد مثل علم تفصیلی حکم را برای ما منجز میکنن، ما باید انجام بدیم تکلیف را. چطور اگر یقین داشتیم به این که این خمر حرامه بایستی ازش اجتناب بکنیم؟ در اینجا اگر علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو مایه حرامه، وجوب اجتناب برای ما میاد. یعنی علم اجمالی باعث منجز شدن وجوب اجتناب می شود. درست شد؟ چطور اگر ما علم تفصیلی داشتیم در روز جمعه نماز جمعه بر ما واجبه، حالا که علم اجمالی داریم در روز جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، اینجا هم وجوب صلات بر ما منجز می شه. وجوب صلات بر ما منجز میشه. درست شد؟ پس با آمدن علم اجمالی، ذمه ما مشغول ذمه میشود به حکم. وقتی که ذمه ما مشغول شد به حکم، در اینجا ما میریم یه طرف علم اجمالی رو انجام میدیم یا از یک طرفش اجتنام میکنیم، دیگه در اینجا علم اجمالی وجود ندارد. آیا از طرف دیگر هم اجتناب کنیم؟ آیا طرف دیگر هم انجام بدیم؟ گفتم استصحاب میکنیم شغل ذمه را. قبل از این که یک طرف علم اجمالی را انجام بدیم، ما مشغول ذمه بودیم. حالا که یک طرف را انجام دادیم، علم اجمالی رفت، شک میکنیم مشغول ذمه هستیم باز یا نه، استصحاب میکنیم بقاء شغل ذمه را. درست شد؟ استصحاب میکنیم بقای شغل ذمه را. این استصحاب کردن شغل ذمه هست که یک حکم عقلی است. مرحوم شیخ اشکال میکنند به این مسئله، به این مثال دوم. حالا ما اول مثال دومی رو بخونیم تا برسیم سر جواب مرحوم شیخ. و مثال ثانی، مثال دوم، مثال دوم کدومه؟ استصحاب شغل ذمه، که کاملا توضیح دادم خدمت شما استصحاب شغل ذمه چیه. گفتیم علم اجمالی که آمد، ما نسبت به حکم مشغول ذمه می شویم، عیناً مانند علم تفصیلی به حکم. خب حالا که ما مشغول ذمه شدیم، علم اجمالی مثلا دو طرف داره یا بیشتر، ما یه طرفش را انجام دادیم، مثلا نماز ظهر رو خوندیم، یا از یک طرف اجتناب کردیم، یک مایه را کنار گذاشتیم، در اینجا دیگه علم اجمالی وجود ندارد که نسبت به طرف دیگر ما مشغول ذمه باشیم، دیگه علم اجمالی نیست. وقتی علم اجمالی نبود، شک میکنیم ما نسبت به طرف دیگر مشغول ذمه هستیم یا نیستیم، گفتن استصحاب میکنیم شغل ذمه قبلی را. قبل از اینکه یک طرف را انجام بدیم ما مشغول ذمه بودیم، حالا که یک طرف را انجام دادیم شغل ذمه ما مشکوکه، استصحاب میکنیم شغل ذمه را. پس باید طرف دیگر را هم انجام بدیم، جمعه را هم باید بخوانیم یا از انواع دیگر باید دوری کنیم. مرحوم شیخ میفرماید این استصحاب هم بی خوده، ملاحظه کنید. و مثال ثانی، مثال دوم، که استصحاب اشتغال ذمه باشه. اذا حکم العقل عند اشتباه المکلف به وجوب صوره فی الصلاه و وجوب الصلاة الى اربع جهاتن و وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین فی شبهة المحظوره. خب دقت کن اینجا مرحوم شیخ سه تا مثال زده. مثال اولش اینه که ما نمیدونیم نماز ده نماز با سوره بر ما واجبه یا نماز بی سوره، درست شد؟ در اینجا عقل حکم میکنه به چیکار کنید؟ احتیاط کنید، پس با سوره بخوان. ما رفتیم یک بیابانی نفهمیدیم قبله کدوم طرفه، درست شد؟ نماز بر ما واجبه، ما تا نمیدونیم به این سمت یا این سمت یا کدوم سمت، عقل میگه احتیاط کن، چیکار کن؟ به هر چهار طرف بخون، درست شد؟ دو تا مایع داریم، علم داریم که یکیشون خمره، ولی نمیدونیم کدوم طرفه، عقل میگه از هر دوتا اجتناب کن و احتیاط کن. خب حالا اومدیم و این کارو نکردیم، نماز بی سوره خوندیم، نماز به یک طرف خوندیم، یکی از عناین رو کنار گذاشتیم، علم اجمالی ما از بین میره دیگه، درست یا نه؟ نسبت به طرف دیگر نمیدانیم مشغول ذمه هستیم یا نه، گفتن استصحاب میکنیم شغل ذمه قبلی را. ملاحظه کنید مثال دوم که استصحاب شغل ذمه است اینه که هنگامی که حکم کند عقل، زمانی که مشتبه بشود مکلفان به حکم بکند چی؟ به وجوب سوره در نماز، احتیاط کن نماز رو با سوره بخون، و حکم میکنه به اینکه واجب است نماز به چهار طرف، و یا حکم میکند به اینکه واجب است اجتناب کنی از هر دو تا اناء مشتبه در شبهه محصوره. البته ها قید شبهه محصوره در اینجا لازمه، چون در آینده انشاءالله انواع شبهه رو میگیم، علم اجمالی شبهش انواعی داره، یا شبهش محصوره یا شبهش غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره همه میگن اجتناب لازمه نیست، اونی که محل بحثه شبهه چیه؟ محصوره. شبهه محصوره به شبهه میگن که افرادش اطرافش محدود باشه، خیلی کم باشه، ولی غیر محصوره نه، اونیست که اطرافش خیلی زیاد باشد، درست شد؟ در آینده میگن میخونیم منظور اون بحث براءت ها، درسته؟ خب به جای اینکه این کارا رو انجام بده، ففعل ما یحتمل معه بقاء التکلیف الواقعی، پس بیاد مکلف انجام بدهد یک طرف را، پس انجام بدهد مکلف ما یک طرف را که احتمال داده می شود با انجام دادن یک طرف هنوز باقی است تکلیف ساقط واقعی، و احتمال هم میده ساقط شده باشه تکلیف واقعی، درست شد؟ مثلا چیکار کرده باشه یک طرف انجام بده؟ که ان صلا بدون صورت، مثل این که نماز بخواند بدون صوره، یک طرف انجام میده، او الا بعض الجهاد، یا نه میاد بعض جهاد نماز میخونه ما بقیه نمیخونه، او اجتنب احد هما، یا میاد اجتناب میکند یکیشون را، درسته؟ خب حالا نه حالا اجازه بفرمایید، حالا که یک طرف رو انجام داد احتمال میده حکم واقعی رو انجام داده، احتمال میده انجام نداده باشه، ای طرف دیگه هم علم اجمالی نیست که ما را وادار کنه برو اون طرف دیگر رو انجام بده، پس اینجا چکار بکنیم؟ گفتن استصحاب میکنیم شغل ذمه قبلی ها. قبل از این یک طرف رو انجام بدیم ما مشغول ذمه بودیم، حالا که یک طرف رو انجام دادیم شک میکنیم هنوز مشغول ذمه هستیم یا نه، استصحاب میکنیم بقای شغل ذمه را، درسته تا اینجا؟ استصحاب میکنیم بقای شغل ذمه را، پس ما مشغول ذمه هستیم، این مثال برای استصحاب شغل ذمه هست.
منشأ شکش چی میشه؟
همین که یک طرف رو انجام داده، همین قدر که یک طرف رو انجام داده شک براش حاصل میشه که طرف دیگر رو هم باید انجام بده یا نه،
بالاخره
منشأ شک اجماله
دیگه، یعنی ما یه کامل ناقص حاصل میشه که به وجود میاد که بعد شک میکنیم که آیا
خب باشه
اجمال از بین میره،
گفتم علم اجمالی، پس علم اجمالی باقیه؟ علم اجمالی باقی نیست دیگه، تو قبل از اینکه یک طرف رو انجام بدی علم اجمالی داشتی به وجود تکلیف، به وجود اجتناب، ولی وقتی یک طرف رو انجام دادی شاید تکلیفت همون بوده، شاید تکلیف هم نه اون نبوده، اون طرف دیگریه، نمیدونی. لذا در اینجا بعضی ها گفتن که علم اجمالی که نیست تا ما رو وادار کنه طرف دیگر رو انجام بدیم، میام استصحاب میکنیم شغل زمه را میریم طرف دیگر هم انجام میدیم. فراب ما یتمسک حین ازن به استصحاب الاشتغال المتیقن سابقن، چه بسا استصحاب میشود حین ازن، اگر گفتید حین ازن این چی؟ آفرین احسنتم. چه بسا تمسک میشود در این هنگام که یک طرف انجام شده، تمسک میشه به چی؟ به استصحاب اشتغاله که یقینی بود قبلا، درست شد؟ آره.
یعنی چه؟ ما قبلا صفحه چند صفحه قبل خودیم که اگر جو اجمالی باشه اینجا ما نمیشه که استثاب جوری باشه باستان رو بس مایی بود
دقت نکردیم. ما الان دیگه وقتی یه طرف رو انجام دادیم دیگه علم اجمالی خب میدونم استثاب ما جاری نمی کنیم. زمانی که علم اجمالی هست استثاب نیاز ما به استثاب نداریم، طبق علم اجمالی عمل میکنیم، درست رو؟ خیلی خوب. علم اجمالی گوش ما رو میگه، میگه برو تو مکلفی انجام بده، ما رفتیم یه طرف رو انجام دادیم. علم اجمالی هست یا نیست؟ نیست بارگلا. وقتی علم اجمالی نبود دیگه کسی نیست گوش ما رو بگیر بگه طرف دیگر هم برو انجام بده. آفرین آفرین، نگرانی ما هست، شاید اون طرف دیگر وظیفه ماست، اینجاست که شک میکنیم وظیفه ما اون دیگری هست یا نه. گفتن استثاب میکنیم شغله زمه را، اینجاست استثاب جاری میشه، اینجا که استثاب جاری میشه دیگه علم اجمالی وجود نداره. خب مرحوم شیخ علی الله مقامه میفرماد که در اینجا ما نیازی نداریم به همچه استثابی، نیازی نداریم. چرا؟ به خاطر این که وقتی علم اجمالی آمد ما مشغول ذمه شدیم یقینا یا نه؟ شدیم یا نشدیم؟ همون موقعی که مشغول ذمه شدیم یقینا، عقل ما میگوید اشتغال یقینی یستدعل فراغ یقینی، درسته نه؟ قبل از این که ما یک طرف را انجام بدیم عقل به ما فرمان میداد شغل یقینی باید براءت یقینی رو داشته باشه، درسته؟ خیلی خوب. حالا ما یک طرف رو انجام دادیم براءت یقینی حاصل شد؟ نه. پس بازم همون عقل میگه باید براءت یقینی حاصل کنی. وقتی این عقل میگه باید براءت یقینی حاصل کنی، گوش ما رو عقل میگه، میگه پس برو طرف دیگر هم انجام بده تا براءت یقینی برات حاصل بشه. پس ما نیازی به استثاب اشتغال نداری، درست شد؟ عبارت دقت کن. و فیه ان الحکم السابق لم یکن الا بحکم العقل. در جواب استثاب اشتغال ذمه، آره آره آره، گروه گفتن ما اشتغال ذمه میکنیم، استثاب میکنیم شغل ذمه را، درسته؟ مرحوم شیخ میفرماید استثاب شغل ذمه که حکم عقلی است لازم نیست، درسته؟ چرا؟ به خاطر اینکه همون عقلی که قبل از اینکه یک طرف رو انجام بدیم به ما میگفت آقا تو مشغول ذمه هستی یقینا، باید براءت یقینی پیدا کنی. حالا که یک طرف رو انجام دادی براءت یقینی پیدا نکردی، عقل فرمان میده براءت یقینی. براءت یقینی به چیه؟ طرف دیگر رو انجام بدیم. پس باید این طرف دیگر انجام بدیم. ما نیازی به استصحاب شغل ذمه نداریم تا طرف دیگر رو انجام بدی. هوا جمع شید محمد یا نه؟ خیلی خوب. می فرماد که وفیه در این مثال دوم که استصحاب شغل ذمه است که یک حکم عقلیست اشکال هست. اشکال چیه؟ اینه که ان الحکم السابق لم یکن الا بحکم العقل. حکم قبلی چی بود؟ انجام اطراف علم اجمالی بود دیگه. قبل از این که یه طرف رو انجام بدیم وظیفه‌مون انجام دادن اطراف علم اجمالی بود. خب این حکم قبلی که میگه اطراف علم اجمالی انجام بده یا اطراف علم اجمالی ترک کن، این حکم سابق وجود نداشت مگر برسید حکم عقل. عقل چی میگفت؟ عقل الحاکم به وجوب تحصیل الیقین بالبراءت عن التکلیف المعلوم فی زمانین. عقل حکم میکرد به اینکه واجب است تحصیل یقین کنی به براءت ذمه از اون تکلیفی که معلوم بود در زمان گذشته. میگه در زمان گذشته تا تکلیف به گردنت آمد یقیناً، درسته؟ حالا باید برات یقینی پیدا کنیم. برات یقینی چیه؟ اطراف رو همه انجام بدیم. حالا ما رفتیم یه طرف رو انجام دادیم، همون حکم عقل هست یا نیست؟ آیه نوذری هست یا نیست؟ هست. پس خود حکم عقل ما رو وادار میکنه طرف دیگر رو انجام بدیم. ملاحظه کنید میفرماد که اون حکم سابق نیست مگر به حکم عقل که حاکم از بین که واجب است تحصیل یقین کنیم به براءت از تکلیفی که معلوم بود در اون زمان. هو به عینه موجود فی هذا زمان، هو این عقل حاکم به وجوب تحصیل یقین به براءت، این عقل حاکم به عینه موجود است در این زمان که زمان شکه، درسته؟ همون عقلی که حکم به تحصیل یقین میکرد عند شک بازم همون حکم عقل موجود هست که برو تحصیل یقین کن به براءت از ذمه. لذا خود عقل گوش ما رو میگیر که برو طرف دیگر رو هم انجام بده یا طرف دیگر رو ترک کن. ما نیازی به استصحاب شغل ذمه نداریم. بله یه فرقی هست بین قبل از انجام دادن یک طرف با زمان انجام داد با زمان بعد از انجام دادن یک طرف. قبل از اینکه اون یک طرف رو انجام بدیم علم اجمالی داریش، ولی وقتی یک طرف رو انجام دادیم، زمانی که یک طرف رو انجام دادیم دیگه علم اجمالی نداریم. ولی این علم اجمالی در این حکم عقل که قبل هست بعدش هم هست هیچ گونه اثری نداره، بود و چیز نبوده. دوباره میگم بین اون موقعی که ما یک طرف رو انجام میدیم و زمانی که یک طرف رو انجام ندادیم فرقی هست. فرقش اینه که قبل از این که هیچ طرف رو انجام ندادیم علم اجمالی هست، ولی زمانی که یک طرف رو انجام دادیم دیگه علم اجمالی وجود نداره. منتها نبود علم اجمالی در زمان بعد از انجام دادن یک طرف هیچ تأثیری در حکم عقل نمی کنه. حکم عقل کافی است که یک لحظه علم اجمالی بیاد که ما را مشغول ذمه بکنه. حکم عقل فوری میاد میگه تو باید براءت یقینی پیدا کنی، درست شد؟ حالا در مراحل بعدی که اون علم اجمالی میرود تا براءت یقینی پیدا نکردیم عقل هی فرمان میده به براءت یقینی، هی فرمان میده به براءت یقینی، درسته؟ ملاحظه کن عبارت. نعم الفرق بین هذا الزمان و زمان سابق. بله فرق است بین این زمان، کدوم زمان؟ زمانی که یک طرف از اطراف علم اجمالی را انجام دادیم. بله فرق است بین این زمان و زمان قبلی. زمان قبلی چه زمانی است؟ اطراف علم اجمالی رو انجام ندادیم. بین این زمان و زمان فرقه. فرق چیه؟ حصول العلم به وجود تکلیف فعلا بالواقع فی السابق. فرقش اینه که حاصل از علم اجمالی به وجود تکلیف فعلی به واقع در زمان سابق. در زمان سابق علم اجمالی هست ولی در زمان بعدی دیگه علم اجمالی نیست. ولی نبود علم اجمالی در زمان بعدی خللی به حکم عقل وارد نمی کند. عقل که میگه براءت یقینی، قبلش میگه براءت یقینی، الان هم میگه براءت یقینی. فرقشونی که حاصل از علم اجمالی به وجود تکلیف فعلی به واقع در زمان سابق و عدم العلم بهی فی هذا زمان، ولی علم اجمالی به تکلیف نیست در این زمان. در این زمان کدوم زمان؟ آوری یک طرف انجام دادیم. ولی به هذا لا یؤثر فی حکم العقل المذکور، ولی این فرق هرگز اثری در حکم عقل مذکور نمی کند. عقل مذکور می گفت چی؟ براءت
یقینی لازمه. عقل میگه باید یقیناً بری و ذمه بشی. درست شد؟ خب چرا اثری در این حکم عقل نمی کند؟ به خاطر اینکه ملاک اینکه عقل حکم رو صادر میکنه زمان قبلی و زمان بعدی اون ملاک هست. ملاک چیه؟ اینه. عقل میگه به محض اینکه علم اجمالی پیدا کردی به وجود تکلیف دیگه در اینجا عقاب هست. احتمال عقاب هست. درسته؟ وقتی احتمال عقاب هست باید یقین به براءت پیدا کنی. خب بعد از اینکه یک طرف رو انجام دادیم و علم اجمالی رفت، هنوز احتمال عقاب هست یا نه؟ هنوز احتمال عقاب هست یا نه؟ هنوز احتمال عقاب هست. وقتی احتمال عقاب بود بازم عقل فرمان میداد به براءت یقینی باری کرد.
اینجا که به اصطلاح زمان سابقه چجوری میشه که اصول علمی به وجود تکلیف فعلا باشه به واقع در سابق باشه؟
خب وقتی علم اجمالی آمد این قبلا خوندیم،
میگیم علم اجمالی بهش نداریم.
نه ببینید
یه طرف از اطراف علم اجمالی رو انجام نداده.
خب همین خیلی خوب، وقتی هیچ یک از اطراف علم اجمالی انجام نداده علم اجمالی موجوده، از بین نرفته. درست نه؟ وقتی رفتیم یک طرف رو انجام دادیم، خب ممکنه حکم واقعی که بگردن ماست همینی که انجام دادیم، لذا علم اجمالی از بین میره.
انجام بدون زمان لاحقه شد.
خب منظور زمان سابق یعنی قبل از انجام دادن یک طرفه. زمان قبلی یعنی زمانی که هنوز هیچ طرفی رو انجام نداد، این میشه زمان سابق. زمان لاحق کدومه؟ زمان بعد از انجام دادن یک طرفه.
وقتی که ما زمان لاحق رو میگیم عدم علم است.
آره دیگه، وقتی یک طرف رو انجام دادیم دیگه علم اجمالی در کار نیست، علم اجمالی از بین رفته.
عدم علم واقعه؟
آره، یعنی عدم علم به حکم تکلیف وظیفه. درسته؟ وقتی که یک طرف رو انجام دادیم دیگه ما علم اجمالی به تکلیف نداریم. چرا نداریم؟ چون ممکنه تکلیف اون همین بوده که انجامش دادیم، شاید این هم نباشه، لذا علم ما تبدیل به چی میشه؟ شک میشه. ملاحظه فرمایید. خب بله، و هازا لا یؤثر فی حکم العقل المذکور، این فرق اثر نمی کند در حکم عقل مذکور. از یک فی فیه العلم به تکلیف الواقعی آنن ما، زیرا کافیست در این حکم عقل علم اجمالی به تکلیف واقع یک لحظه. وقتی که ما یک لحظه علم اجمالی پیدا کردیم به تکلیف حکم عقل میاد، سوا اون کنه اون علم اجمالی ادامه داشته باشد یا ادامه نداشته باشد، حکم عقل سر جا خودش هست. خب حالا در اینجا مطلبی دیگه میخواد بگه و اون اینه که اشتغال ذمه بر دو گونه به کار میره. گاهی اوقات میگیم اشتغال ذمه یعنی تا یقین به فراغت نکردیم همچنان شغل ذمه چیه؟ موجوده. گاهی اوقات اینه. گاهی اوقات مراد ما از شغل ذمه انجام دادن حکم واقعیه. در اینجا قبل از اینکه یک طرف رو انجام بدیم ما شغل ذمه داشتیم به حکم واقعی، وقتی یه طرف رو انجام دادیم آیا حکم واقعی رو هم انجام دادیم یا انجام دادن حکم واقعی مشکوکه؟ حکم واقعی مشکوکه. در اینجاست که استصحاب در حکم واقعی رو میتونیم جاری بکنیم. درسته؟ قبل از این که ما یک طرف رو انجام بدیم ما مشغول ذمه به حکم واقعی بودیم، حالا که یک طرف رو انجام دادیم شک داریم که آیا حکم واقعی انجام شد یا انجام نشد، استصحاب میکنیم حکم واقعی را. مرحوم شیخ میفرماید ممکن است ما این استصحاب را جاری کنیم. عبارت دقت کنیم، البته توضیحاتی داره. نعم یجری استصحاب و عدم فعل الواجب الواقعی، بله استصحاب جاری می شود، استصحاب عدم انجام دادن واجب واقعی. و عدم سقوطی انهو و ساقط نشده است واجب واقعی انهو از آن اونی که انجام شده، یعنی اونی که انجام شده باعث سقوط واجب واقعی نمیشه. ممکنه اون باشه که انجام شده اون واجب واقعی، ممکنه نه اون نباشه، با انجام دادن اون معلوم نیست که واجب واقعی ساقط شده باشه، لذا شک میکنیم واجب واقعی انجام شد یا نشد، استثناء میکنیم عدم انجام دادنش را. خب ولی این استصحاب خودش تک تنهایی فایده ای نداره. این که استصحاب کنیم عدم سقوط عرض کنم واجب واقعی را، این فایده ای نداره. لذا عرض کنم خدمت شما این استصحابی که میخواییم بکنیم تنها به ما نمیگه برو اون طرف رو هم انجام بده، درسته؟ تنها اون رو به ما نمیگه، بلکه یک چیزی دیگه هم به ما میگه، میگه که باید تحصیل کنی براءت از وجوب واقعی را، درست شد؟ یعنی میگه برو اون طرف رو انجام بده، این یک. دوم باید تحصیل کنی براءت از حکم واقعی را، دو چیز به ما میگه، درست یا نه؟ خب اگر به ما بگه برو انجام بده طرف دیگری را، میشه اصل مثبت، معناش اینی که چیزه حکم واقعی دیگه انجام شده، وقتی ما را از طرف دیگر انجام دادیم معناش اینی که حکم واقعی انجام شده، درست شد؟ میشه اصل مثبت. ولی این طرف که میگه برات واجبه که تحصیل کنی براءت یقینی را، این نه عیبی نداره، بهش کاری نداره. ملاحظه کنی عبارتون، بله جاری می شود استصحاب عدم انجام دادن واجب واقعی و اینکه ساقط نشده از اون واجب واقعی به واسطه اونی که انجام شده، لکنه لا یقضی به وجوب الاتیان به صلا مع الصوره و صلا الی الجهات الباقیه و اجتناب المشتبه الباقی. لکن این استصحاب فقط حکم نمی کند به این که واجب است طرف دیگر را انجام بدی، اینو تنها نمیگه. طرف دیگر چیه؟ مثلا طرف که اول نماز بی سوره خوند، این استصحاب میشه میگه برو نماز با سوره هم بخوان اون طرف دیگر را. یه طرف قبلا نماز خونده، این استصحاب میشه میگه پس برو طرف های دیگر را هم بخوان، یا از این مایه اجتناب کرد، این استصحاب میشه از اون دیگری هم اجتناب، اینو تنها که نمیگه، یه چیز دیگه هم میگه، ملاحظه کنید. لکن این استصحاب حکم نمی کند به این که واجب است انجام بدی طرف دیگر را. طرف دیگر چیه؟ مثلا انجام دادن نماز با سوره که یک طرف دیگره، و انجام دادن نماز به جهات دیگر، و اجتناب از مشتبه ما بقی. بلکه غیر از این یه چیز دیگه هم میگه، بله یقضی به وضو به تحصیل البراءه من الواقع، بلکه حکم می کند به این که واجب است تحصیل براءت از واقع باید بکنی. چی؟ خب نه، یه دفعه میگه برو اون طرف رو انجام بده،
یه دو طرف انجام داده براءت،
اون لازمش میشه، فرق میکنه. استصحاب دو اثر داره، یک برو اون طرف دیگر انجام بده، دو بهت میگه چکار کن برات براءت از حکم واقعی بکنی، این میشه دوتا، درسته؟ وقتی که دوتا شد یک نسبت به یکشون جاری میشه، نسبت به دیگری اشکالی نداره. ملاحظه کنید، میفرماید که بلکه عرض کنم خدمت شما حکم میکند به وجوب تحصیل براءت از حکم واقعی، لکن مجرد ذالکه لا یثبت وجوب الاتیان بما یقتضی الیقین بالبراءه الا علی القول بالاصل المثبت. لکن مجرد این استصحاب ثابت نمی کند پس بر ما واجب از اتیان به طرف دیگر، درست شد؟ به محض اینکه این استصحاب رو جاری کردیم به ما اثبات نمی کند پس باید این طرف دیگر رو انجام بدیم، مگر بر اساس اصل مثبت، و اصل مثبت هم حجت نیست احسنتون، چون وقتی که برو طرف دیگر رو انجام بده لازمه عقلی چیه؟ حکم واقعی انجام شده. درسته؟ لذا میشه اصل مثبت. اصل مثبت هم حجت نیست. ملاحظه کنید. لکن مجرد این استصحاب اثبات نمی کند وجوب اتیان به طرف دیگر به ما، یعنی با طرف دیگری که اقتضا دارد انجام دادن طرف دیگر یقین ببرد، الا علی القول بالاصل المثبت، مگر بر اساس قول به اصل مثبت. چون وقتی که استصحاب میگه برو طرف دیگر انجام بده، یه لازمه عقلی داره، اثر عقلی داره. اثر عقلی چیه؟ انجام شدن واجب واقعی است. خب میشه اصل مثبت دیگه. اصل مثبت هم حجت، پس این استصحاب جاری نمیشه. یا بیایم بگیم که عقل به ما گفته آقا تحصیل یقین کن. درسته؟ تحصیل یقین به واقع، تحصیل یقین به واقع جریان پیدا میکنه، چون اشکالی نداره. او به ذمیمه حکم العقل به وجوب تحصیل الیقین، یا بگیم به این استصحاب یه چیزی ذمیمه کنیم، بیایم ذمیمه کنیم حکم عقل را به اون استصحاب که عقل حکم میکنه به وجوب تحصیل به یقین. درست شد؟ این استصحاب خودش تک تنها نیست، یا لازمش چیز اصل مثبته که ما قبولش نداریم، یا نه باید در کنار این استصحاب یه چیزی رو چکار کنیم؟ ذمیمه کنیم. چی رو ذمیمه کنیم؟ عقل فرمان به یقین به براءت ذمه میکنه. این میگیم آقا استصحاب میکنیم وجوب انجام دادن دیگری رو، این یک. دوم عقل رو هم ذمیمه میکنیم بهش، عقل میگه باید براءت از ذمه پیدا بکنی. درسته؟ میریم طرف دیگر رو انجام میدیم به واسطه اون حکم عقلی، تمام شده. پس اون استصحاب در حقیقت دیگه کاری از پیش نمیبره، اونی که ما انجام میدیم فرمان عقل رو داریم انجام میدیم که میگه براءت یقینی از تکلیف و ذمه. یا بیایم ذمیمه کنیم حکم عقل را، عقل چه حکمی میکنه؟ به وجوب تحصیل یقین. ولاولا لا نقول به، ما اولی قبول نداریم. اولی کدومه؟ استصحاب که مستلزم اصله مثبت، اون قبول ما نداریم چون اصل مثبت حجت نیست. ولی وسانی به عینه موجودن فی زمان شک. دومی کدومه؟ حکم عقل، و همون ذمیمه، حکم عقل به تحصیل عرض کنم یقین به براءت. خب این حکم عقل به تحصیل یقین به براءت قبل از اینکه یک طرف رو انجام بدیم بود یا نبود؟ بود. بعد اینکه یک طرف رو انجام دادیم و شک کردیم، همون حکم عقل هم هست. پس ما نیاز به استصحاب نداریم. و ثانی موجودن به عین، این حکم عقل به تحصیل یقین موجود بود قبل از یک طرف رو انجام بدیم و بعد از یک طرف رو انجام بدیم که محل شکه. و دومی هم موجود است به عینه در محل شک من دون الاستصحاب، بدونی که ما نیازی به استصحاب داشته باشیم. پس خلاصه تنبیه سوم چی شد آقا؟ خلاصه تنبیه سوم این که اصلا استصحاب در حکم عقل جریان پیدا نمی کند، و این هایی که اومدن استصحاب را در حکم عقل جاری کردند و مرحوم شیخ چهار مورد را بیان کرد، مرحوم شیخ هر چهار مورد را زیر سوال برد و فرمودن اشتباه است. پس استصحاب در حکم عقل جریان پیدا نمی کند. یه نفر بگه چرا؟ یکی از دوستان بگه چرا؟ بفرمایید. چون
استصحاب نقلی عقلی نیست.
نه
الان
استثمارات سامانه
میخواد
بکنم، حالت سامانه
نه
اون که وقت موضوع میدن در خواب شریف میشه، چون اهم از شخصه قادر میشه. ما مثلا مثال خبر داریم
مثلا
منات و ملک در خواب شریف جدا از
موضوع چی هستن. خوب
خود که موضوعی
ها بله، این گفته شما با آقای طالبی چی شد؟ تکمیل شد. ببینید چرا حکم عقلی استصحاب نمیشه؟ چون عقل همیشه حکم رو میبرد روی موضوعی که با تمام قیودش باشه. اگر نبود یا یه قیدش نبود حکمی هم در کار نیست. پس ما میگیم یا حکم هست یا حکم نیست. شکی ما در حکم نداریم. تو بخواییم استصحاب کنیم
در
احکام شرعی مناطق ملک چون دارم؟ صلی اللہ علیه محمد و آله.